بنده اجازه بدید تصحیح بکنم، مازندران یک استان پر آب بود، الان جزء استانهای متاسفانه خشکی است که پیوسته به سایر استانهای ما که آب زیرزمینی الان تمام شده و کشاورزا به فکر و چشمشون به آسمان هست. این رودخانه از زیباترین رودخانه ها و پرآبترین رودخانه هاییست که از کوههای کندوبان و طالقان سرچشمه میگیره و حدود 72-73 کیلومتر رو طی میکنه، از زیباترین دره ها و از زیباترین نقاط، به طوری که جاده چالوس که از کنار و به موازات این رودخانه رد میشه از زیباترین نقاطی است که شما در ایران سفر میکنید. به هر حال عرض این رودخانه نظر به این که خیلی باریک هست، لذا آب با شدت زیاد رد میشه، به طوری که در یه نقطه‌ای که اندازه گیری کردن در پل زغال حدود 430 میلیون متر مکعب در سال آب از این رد میشه. ملاحظه فرمایید قسمت این رودخانه که بعد از کرج قرار گرفته از زیباترین و توریستی ترین نقاط ایران هست، تخت هایی که در کنار رودخانه گذاشته بودند و همون جایی بود که هزاران و میلیون ها نفر در سال می رفتن به مناسبات نوروز و سیزده بدر و غیره استراحت کردن.
علاوه بر این نکاتی که شما الان گفتید و بسیار هم اهمیتی رودخانه رو نشان میده در جغرافیای منطقه و برای مردم و ساکنان پیرامون این رودخانه،
بله.
این رودخانه یک در واقع موقعیت اقتصادی هم برای مردم داشته، از تخمریزی ماهیانی که بسیار ارزشمند بودن و الان نسلشون گفته میشه از بین رفته گرفته تا ماهیگیری و بقیه مسائلی که برمیگرده به اقتصاد این رودخانه. درباره این موضوع کمی توضیح بدید.
چشم، با کمال میل. ما خیلی از ماهی هایی که در دریای مازندران زندگی می کنن تخمشون رو میان در رودخانه های منتهی به دریای مازندران می ریزن و اینها تا حدی که به اندازه انگشت ما و یا فینگرلینگ می رسن در رودخانه زندگی می کنن، در آب شیرین و سپس اینها نقل مکان می کنن به دریای مازندران. ماهی های آزاد، سفید و صوف از این ماهی ها هستن که فرمودید، بله. و ماهی گیری هم حالا چه با تور و چه با قلاب در این رودخانه رواج داشت و مردمی که اطراف این رودخانه زندگی می کردن به قول خودشون غذای اصلیشون در سفره ماهی ها بود. یکی از مسائل و مسائلی که ما داشتیم در مورد این رودخانه این بود که ویلاهایی که گرفته بودن مردم و خودشون ساکن تهران بودن، گاهی هر از گاهی سر می زدن، مثلا مطلع نبودن که مخزن گازوئیل یا بنزین و غیره این سوراخ بوده، نشنیده به آبش همینطور می رفته در داخل رودخانه چالوس. این یه مسئله بود. مسئله دیگه استخراج شن و ماسه بود از بستر این رودخانه که نتیجه می شد مصبش، یعنی جایی که به دریای مازندران مریخ مرتب جا به جا می شد، یعنی مثلا سالی یک کیلومتر یا 800 متر این جا به جا می شد و این لطمه زیادی به رودخانه چالوس می شد. حالا هرچی که بود، به قول قدیمی ها اگر بار گران بودیم و رفتیم جای خالی این رودخانه بنده رو الان به فکر افتاد که چطور مردم مازندران و مردم تهران با غیبت یک چنین رودخانه میخوام سر بکنن. ما بچه که بودیم یه بازی داشتیم که بچه ها رو میخواستن یاد بدن که مثلا گربه پرواز نمی کنه و کبوتر پرواز میکنه. الان به جای رسیدیم که میگیم دریاچه ارومیه پر، هامون پر، زاینده رود پر، گاوخونی پر و حالا نوبت رود زیبای چالوسه که بگیم پر.
خیلی تاسف باره آیه کهرم،
این
روایتی که شما کردید واقعا تاسف انگیزه. اما این رودخانه چالوس و به هر حال رودخانه ای است که اهمیتش بر سازمان‌های مرتبط، نهادهای مرتبط هم پوشیده نبوده. 85 کیلومتر رو میپیموده تا برسه به شهر چارلوس در غرب مازندران و بعد به دریای خزر بریزه. قرن‌ها همین گونه بوده. نقش سازمان محیط زیست و همینطور سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی اینجا چی هست؟ اینها چطور این رو صیانتی نکردن، حمایتی نکردن تا کنون؟
اگر قربان از روی کاغذ و نوشته و قانون باشه، خب وظیفه همین ها بوده. سازمان حفاظت محیط زیست نه تنها بایستی که رود چالوس رو حمایت میکرده و ماهی ها و موجوداتی که در داخل آب و خارجش بودن، بلکه بایستی که به تمیزی و نظافت و پاک بودن این رودخانه هم نظارت میکرده. منتهای مراتبش ما با یه سازمانی طرف بودیم که رئیسش این قرار تأمین داشته، یعنی محکوم شده بوده و کسی که قرار تأمین داره هر ثانیه و هر ساعت باید گزارش شده مقامات رو کجا هست و کجا نیست. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در چنین شرایطی بوده و قطعا نمیتونه سه وظایف رو به خوبی انجام بده.